بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على ارشان خدمتون که در جلسه قبل خدمت شما دوستان و سروران ارجمند بودم، مباحث فصل نهم از مرحله اول کتاب بدایت الحکمه رو خدمتتون طرح و بسط کردم، توضیحات رو دادم، تطبیق مون که تو این جلسه ابتدا به تطبیق مباحث می‌پردازیم، بس در مورد تساوق وجود و شیعیت، تساوق وجود و ثبوت بود که توضیح دادیم منظور از وجود اینجا وجود به معنای عام هستش، به معنای نفس الامر هستش، منظور از تساوق و تساوی رو با همدیگه گفتگو کردیم به چه معنا هستش. بعد به این بحث پرداختیم که وجود معنای عام مساوق با شیعیت، تساوق رو در اینجا به معنای تساوی گرفتیم، یعنی کل ما صدق علیه مفهوم الف یا مفهوم مثلا وجود صدق علیه مفهوم شیعیت و کل ما صدق علیه مفهوم شیعیت صدق علیه مفهوم وجود و اون معنای خاص از تساوق رو عرض کردیم، اینجا مد نظر نیست. متقابلا گفتیم میان عدم و لاشیعیت هم یک نوع تساوق وجود داره و بعد در ادامه همین مطالب با توجه به رابطه‌ای که میان شیعیت و ثبوت هست باز به این نکته هم اشاره کردیم که ثبوت مساوی با وجود هستش و نفی هم مساوی با عدم هستش. به اشکالی از معتزله پرداختیم که معتزله برای حل مشکل بحث علم الهی یک، دو، بحث تفاوت گذاشتن میان معدوم‌های ممتنع و معدوم‌های ممکن قائل شده بود که ما باید ثبوت رو اهم از وجود بگیریم و در واقع نفی رو هم اخص از عدم بگیریم تا ما بتونیم یک تمایز قائل بشیم بین معدوم‌های ممکن و معدوم‌های ممتنع و همچنین در مورد متعلق علم الهی که معدوم‌ها هستن، معدوم‌هایی که متعلق علم الهی قرار می‌گیرن، علم متعلق می‌خواد اینا کجا ثبوت دارن؟ علم یک مفهوم ذات اضافه هستش، این متعلقش کجاست؟ اینا هم گفتن که ما باید قائل به این بشیم که ثبوت هم از وجوده و اینها البته وجود رو به معنای خاصش میگیرن نه به معنای نفس الامری. این بحثی این مرحوم الله مطرح میکنه که ثبوت و شیعیت مساوی با وجوده، اینجا وجود معنای عام و نفس الامری منظورشونه، ولی اونی که متکلمین ازش حرف میزنن، معتزلی ها ازش حرف میزنن، وجود معنای خاص هستش، گرچه البته تصریح نشده ولی خب این دقت ها نشده. اون یعنی اونی که در مقابل ماهیت ما اثباتش کردیم که اصالت با اون هستش. بعد از وجود عام اون وجودی هستش تو اصل نفس الامر ثابت کردیم، گفتیم هم شامل وجود خاص میشه، هم شامل واقعیات ماهوی میشه، هم واقعیات ثانی فلسفی میشه. اینا عرض کردیم که اونها یکی به خاطر این نکته قائل شده بودن که ثبوت اهم از وجود هستش و طبعا یعنی اومدن معدوم های ممکن رو قوردن تو ثبوت و بعد طبعا دایره معدوم ها رو کوچکتر کردن، گفتن نفی هم برابر با معدوم های ممتنع و همچنین یک شبهه دیگه هم در ذهنشون بود و اون این که اینا دیده بودن که خب حقایق، مفاهیم و حقایقی که در ذهن اونها حاصل میشه وقتی به متن خارج نگاه میکردن برخی از اونها وجود منحاز و مستقل خارجی داشتن، مثلا فرض کنید حقایق جوهری یا حقایق عرضی، مثل جدار، بیاض یا انسان یا علم، ولی خب میدیدن که یک سری مفاهیمی که در ذهن اونها حاضر میشه و اشاره به یک سری حقایقی داره اینا در عالم خارج وجود منحازی ندارن، خاطر همین ذهن اونها درگیر شده بود که پس اینها چگونه در واقع تحققیتی دارن، اینها موجودن یا معدومن؟ از طرف دیگه میگفتن چون صفات موجوداتن پس اینا باید موجود باشن. اصلا این چون میدونم وجود مستقل منحازی در متن خارج مثل وجود جداری یا وجود مثلا بیاض ندارن، میگفتن خب ما نمیدونیم که اینا موجودن و بگیم معدومن. فقط همین قائل شدن که ما یک سری حقایقی داریم بین وجود عدم به نام حال، و به این بیان قائل شدن که بین وجود و عدم میتونه یک چیز سوم قرار بگیره، و این گونه نیست که میان وجود و عدم هم تناقض برقرار باشه که وقت بگیم لا یجتماع و لا یرتفاع، بلکه اون تناقضی که هست بین ثبوت و نفیه، بین ثابت و منفیه. به این دو بیان اینها قائل شده بودن که ما باید ثبوت رو در واقع بالاتر بگیریم، اعم از وجود بگیریم و نفی رو اخص از عدم، که مرحوم علامه فرمودن که اینها همه اوهامی هستن که فطرت کافی هستش در این که بگه که حرفای اشتباهیه، بطلان محض هستن، و این که فطرت کافیه در این بس که عدم رو براش هیچ گونه شیعیتی یا ثبوت قائل نباشه. تطبیقش بدم، الفصل تاسع فصل نام از شیعیت و تسابق الوجود، شیعیت مسابق با وجود هستش. از شیعیت و تسابق الوجود، شیعیت مسابق با وجود است، یعنی هر جا که شیعیت، هر مساقی که شیعیت بهش صدق کنه وجود هم بهش صدق میکنه، و هر مساقی که وجود بهش صدق کنه شیعیت هم بهش صدق میکنه. والعدم لا شیعیت الله، اما عدم هیچ گونه شیعیتی نداره چون بطلان محض هستش، و در واقع میان عدم و لاشیعیت باید یکنون تساوق ایجاد بکنیم. چرا؟ چون گفتیم عدم بطلان محض، هیچیه، چیزی نیست، بنابراین هیچ گونه ثبوتی هم طبعا نداره. پس ثبوت و نفی، و بنابراین ثبوت و نفی هم به معنای وجود و عدم هستن، فی معنی الوجود و العدم. ولی خب به نظر میاد صحیح‌تر این هستش بگیم که تسابق الوجود و العدم، به نظر این بیان بهتر هستش. و میان وجود و عدم هم همون رابطه، میان ثبوت و وجود هم همون رابطه هست که میان شیعیت و وجود هست. یعنی کل ما صدق علیه مفهوم ثبوت صدق علیه مفهوم وجود، و کل ما صدق علیه مفهوم وجود صدق علیه مفهوم ثبوت. در مورد عدم و نفی هم به همین معنا. بله، و خداوند هم شیعیت صدق میشه. بله. و عن المعتزله، اما اونجای از معتزله نفس شده که اینا گفتن ان ثبوت اعم مطلقا من الوجود، که ان ثبوت اعم مطلقا من الوجود، اینکه گفتن ثبوت در واقع اعم مطلق هستش از وجود، با همون توضیحات یه عرض کردم خدمتون که شبهاتی در ذهنشون بود در مورد علم الهی و همچنین تفاوت بین معدوم های ممکن و معدوم های ممتنع، و گفتن که فبعض المعدومه ثابتون عندهم، و گفتن بعض از معدوم ها ثابت هستند، یک نوع ثبوتی دارن، به خاطر همون تفاوت گذاشتن بین معدوم های ممکن و معدوم های ممتنع، و هو المعدوم الممکن، و اون معدومیه که ممکن هستش که شرایط استوایی داره که میتونه به وجود تبدیل بشه، موجود بشه، و یکون هینزن النفی اخص من العدم، و با این بیانی که اونها داشتن نفی اخص از عدم بشه، یعنی ثبوت در مقابلش نفیه، وقتی ثبوت رو اعم مطلق میگیری، یعنی برخی از افراد عدم رو میارید تو قسمت ثبوت، طبعا عدم شما کاهش پیدا میکنه. نفی شما که بعد اعدام رو در نظر بگیره فقط معدوم های ممتنع رو شامل میشن، و یکون هی نعزن ان نفی و اخص من العدم، و در این صورت که ثبوت رو اعم مطلق بگیم از وجود، نفی اخص میشه از عدم، ولا یشمل الا المعدوم الممتنع، و تنها معدوم های ممتنع رو شامل میشه، و همچنین و ان بعض هم، و همچنین از بعض از باز همین متکلمین که نقل شده که ان بین الوجود و العدم واسطه، که بین وجود و عدم واسطه ای وجود داره، و یسمونها الحال، و اسمشو گذاشتن حال، که گفتن این حال اسمشو گذاشتن از این بابت هستش که حائل بین وجود و عدم قرارش دادن، گفتن بین وجود و عدم چیزی هست، یا اینکه چون احوال موجودات هستش، یعنی صفات رو داره میگه، مثلا ابیزیت، عالمیت، قادریت، اینها دارن احوال یک موجود بیان میکنن، از این جهت بهش حال گفته باشن. حالا بیانهای مختلفی وجوده و یسمون الحال و یه صفت الموجود، و اونها در واقع صفات موجود هستن، یک موجود هستن. التی لیست به موجوده ولا معدومه، که نه موجودن نه معدومن. در ذهن این متکلمین این گونه جلوه میکنه. کل عالمیه و القادریه و الوالدیه من از صفات الانتزاعیه، مانند عالمیت، قادریت، والدیت، که از صفات انتزاعی هستن که در نگاه اینها میگفتن لا وجود منحازن لها، اینا هیچ وجود مستقلی برایشان نیست. منحازنهای مستقل، حیز، حیز، حیز مکان، اینها رو در واقع وجود مستقلی نیست. بخاطر همین چون وجودهای در واقع اینها چون چین حالتی بودن و وجود منحاز مستقلی نداشتند، فلا یقال انها موجوده. در نگاه متکلمین این گونه بود که به اونها موجوده، موجود گفته نمیشد، چون وجود منحاز مستقلی نداشتن. از طرف دیگه و ذات الموجودتو تتصف بها، از طرف دیگه ذاتی موجود در متن خارج متصف به اونها میشد. به خاطر همین فلا یقال انها معدومه، به خاطر همین به اونها معدوم هم گفته نمیشه. در نگاه متکلمین اینجوری بود. بنابراین اینها اومدن گفتن که ما با یک حقایقی مواجه هستیم که نه موجودن نه معدوم، نه وجودن نه عدم، بلکه بین وجود و عدم هستن. و اینجا قائل شدن به یک حقایقی ثابت بین وجود و عدم. مرحوم الان میگه که و اینها در ادامه حرف خودشون میگن که اینم عنایت داشته باشید که شما یه غیر ما متکلمین، شما به ما اشکال نکنید که بین وجود و عدم تناقض هستش و متناقضین، لا یجتمع و لا یرتفعان، امکان ندارد که با هم جمع بشن، امکان نداشتن با هم دیگه مرتفع بشن. و شما یه متکلمین اومدید میگید که چرا امکان داره، یعنی امکان داره که نه وجود باشه نه عدم باشه، بلکه بین این دوتا باشه. میگه این اشکال ما نکنید که بین وجود عدم تناقض وجود داره. بین وجود عدم تناقض نیست، بین ثبوت و نفیه که تناقض وجود داره. بله ما هم قائلیم که یک تناقضی هست در برخی جاها، ولی اون تناقض بین وجود و عدم نیست، بین ثابت و منفیه، بین ثبوت و نفی هسته. داره این در واقع این سوال رو در جواب میده. و اما ثبوت و نفی فهما متناقضان، اون متناقضانی که نقیض این که در ذهن شما هستش، اون ثبوت و نفی هستش نه وجود و عدم. ثبوت اهم از وجود، نفی اخص از عدم هستش. لا واسطه تا بینهما، و واسطه هم بین ثبوت و نفی نیست، بین ثابت و منفی هم ثابت واسطه وجود نداره. میگه مرحوم الان فرمود که اینی که از معتزله نقل شده و اینی که از بعضی از باز متکلمین نقل شده و هاذه کلها اوهام، اینا هم یک سری حرفهای وهم‌آلودی هست که یک سیفی بطلانها در باطل بودن و غلط بودن این حرفها، همین حکم فطرت به این که عدم هیچ گونه شیئیت و ثبوتی ندارد کافیه. عدم هیچ گونه شیئیت و ثبوتی نداره، چه عدم در واقع ممکن چه عدم ممتنع. مرحوم الان با این بیان ماجرا رو تمام میکنم. ولی خب البته این مسئله همونطوری جلسه قبل خدمتش کردم حائز نکات و دقایقی هستش در سطوح بالاتر باید پیگیری بکنی. یعنی شما نسبت این بحث با بحث نفس الامر رو اونجا وقتی میبینید و اون بحث علم الهی رو تدقیق بیشتری که میکنید، یا بحث مباحث مربوط جبر و اختیار، بحث این که چرا من شدم شما شما شدی، نبی مکرم اسلام نبی مکرم اسلام شد، یعنی چرا ظرفیت ها متفاوت شد و مواردی مانند اینها که نسبت قابل توجهی با مباحث نفس الامر داره، اونجا وقتی اون مباحث رو پیگیری بکنید طبعا دقایق قابل توجهی رو به دست میارید و میتونید بر اساس اون یک سری مبناسازی بکنید. عرض کردم که یکی از مباحثی که شما بر مبنای اون میتونید شخصیت یک فیلسوف یا عارف یا متکلم رو مورد شناسایی قرار بدید، بحث نفس الامر هستش و این بحث ارتباط وثیقی با اون بحث داره. در ادامه مباحث مرحوم علامه طباطبایی به فصل دهم از مرحله اولا میرسم. در فصل دهم و یازدهم و دوازدهم مرحوم علامه طباطبایی به احکام و مباحثی در مورد عدم میپردازند، چه در فصل دهم به بحث عدم تمایز در عدم و عدم علیت در اون به این بحث میپردازند، در فصل یازدهم به این که معدوم مطلق چیزی که معدوم مطلق هستش، عدم محض هستش، عدم مطلق هستش، لا یخبرن، اصلا قابل خبر دادن از اون نیستش، و در فصل دوازدهم هم بحث امتناع عادی معدوم پردازم. بحث از عدم همون گونه که مستظر هستید جز مباحث استطرادی در فلسفه هستن، یعنی اولا و بزاد مورد مطالعه فیلسوف نیست، اونه که مورد مطالعه فیلسوفه واقعیت هستش، ولی بحث عدم رو فیلسوف استطرادن بحث میکنه. اما اینجا حالا این حرفی که مشهور هستش و الان خدمتون عرض کردم بحث از عدم جز مباحث استطرادی هست یا نه، خودش جزء مباحثیه که محل بحث و نقاش میتونه باشه و بسته به مبانی شما در موضوع فلسفه که موضوع فلسفه رو واقعیت قرار بدید یا نفس الامر قرار بدید، یک. دو، اینکه قائل بشید عدم نفس الامر دارد یا ندارد، طبعا نظرتون در مورد اینکه بحث از عدم در فلسفه بحث استطرادی است یا نه متفاوت خواهد بود. این که موضوع فلسفه واقعیت یا نفس الام باشد، دو، برای عدم نفس الام قائل باشید یا نباشید، یعنی شما این موضوع فلسفه رو نفس الام قرار دادید، یک. دو، برای عدم هم نفس الام قائل بودیم، در این صورت میتونید بگید بحث از عدم، ماهیت و مانند اینها جز مباحث استطرادی فلسفه نیست. بله، چون نوع بیانش این ازش بس استطرادی هستش. البته بس نیاز به دقت بیشتری داره. من اصرار دارم که امروز این فصل دهم رو خدمتون عرض کنم، به خاطر همین بعد از کلاس من میتونم خدمتون باشم انشاءالله. در فصل دهم مرحوم علامه به دو در واقع حکم در مورد عدم اشاره میکنه. یکی این که میان اعدام تمایزی نیست، دو، این که میان در واقع اعدام یا دقیقه بگم در عدم تمایزی نیست و همچنین در عدم علیتی نیست، به این دوتا اشاره میکنه. اما نکته که وجود داره این هستش و برخی از شارحان هم این رو مورد توجه قرار دادن این هستش که بهتر بود که با توجه به مطالب متن که مرحوم علامه می‌فرمان که ما دو نوع عدم داریم، عدم‌های مضاف و عدم‌های مطلق، بهتر بود که عنوان فصل رو مثلا اینجوری قرار می‌دادن که العدم مثلا قد یتمی مثلا قد بفرمایید یا فی العدم قد تمایز و قد لیس فی تمایز، مثلا یه همچین بیانی رو می‌آوردن، گاهی اوقات درش تمایز هست، گاهی اوقات درش تمایز نیست، یا گاهی اوقات درش علیت هست، گاهی اوقات درش علیت نیست. بهتر بود این حرف رو بیان کردم با ترجمه متن. چرا؟ چون مرحوم علامه وقتی وارد متن میشن میفرماین که در عدم تمایز نیست. چرا؟ چون که در فصل قبل بیان کردیم که عدم هیچ گونه ثبوت و شیئیتی نداره و تمایز داشتن و تغایر داشتن فرع بر ثبوت و شیئیته، یعنی باید یه چیزی باشه تا بگیم این چیز از چیز دیگر متمایزه. وقتی عدم هیچ هستش، بطلان محض هسته، بنابراین معنا نداره که بگیم درش تمایز وجود داره، به این نکته ندارید. و طبعا به همین بیان و سیاق در مورد علیت داشتن یا نداشتن هم همین حرف درماش زده میشه، یعنی اگر شما گفتید که عدم مطلق هیچ گونه شیئیتی نداره، هیچ گونه ثبوتی نداره، باز هم معنا نداره که شما رابطه علیت و معلولیت رو در عدم قائل بشید. چرا؟ چون بطلان محض چیزی که هیچی محض هستش، هیچی معنا نداره که توش علیتی باشه. علیت در جایی که چیزی باشد، چیزی علت چیزی دیگر باشد یا چیزی معلول چیزی دیگر باشد. به این دو بیان مرحوم علامه می‌فرمان که در عدم نه تمایز وجود دارد و نه عدم و نه علیت وجود دارد. البته برخی از اساتید نکته دیگه‌ای هم بیان کردن که مرحوم علامه به استناد دیگه‌ای هم میتونه این حرف رو بزنه، به استناد بحث صرف و شک. عدم مطلق رو میخواد بگه صرف عدم دیگه، میگه عدم مطلق یعنی عدمی که مطلقاً عدم است، محض عدم است. خب شما اگه چیزی رو محض قرار دادی فرقی نمیکنه چه عدم باشه چه وجود باشه. صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. حالا اون شی میخواد وجود باشه، یعنی صرف وجود رو تصویر بکنید، یا صرف عدم رو تصویر بکنید، یا صرف انسانیت رو مثلا شما تصویر بکنید، صرف سفیدی رو تصویر بکنید. صرف سفیدی این هم تمایزی توش نیست، علیتی هم حالا در مورد علیت در صرف ماهیات میشه بحث هایی کرد. بله خب این رو با تسامو باید به کار بریم، یعنی شی رو به معنایی بگیریم که برای عدم نفس العام قائل بشیم، به این معنا بگیریم. خب درسته این مفهوم بالاخره معنات صدقی باید داشته باشه که به عدم میگیم شی. اینجا در مورد ماجرای شی من خارج از مبنا حرف زدم، یعنی واقعش رو بخواید مرحوم علامه خب هیچگونه شیعتی برای عدم قائل نیستن، ولی خب اساتید دیگه معتقدن که نه عدم هم شیعت داره، ولی شیعت نفس الامری ها، یعنی معنی وجود نفس الامری هستش. بله بله خواهش کردم، بالاخره این جز موارد اختلافی میشه چون برخی از اساتید برای عدم شیعت قائل هستن، یعنی آره بعد طبعا باید علل مبناشون همه این حرف ها رو بیان کرد. حالا خواستم به این نکته اشاره بکنم که این تمایزی نیست رو بر اساس صرف از هر حقیقتی هم میشه شما بس کنیم. من تعمدن کلمه شیع رو حذف میکنم، کلمه حقیقت رو میگذارم. البته اگر بفرمایید که برای عدم هم نه ببینید واقعشو بخواید ما در مباحث فلسفی قبلا هم عرض کردم هم با مبانی متعددی مواجه هستیم، همین که با اصطلاحاتی مواجه هستیم که این اصطلاحات در مباحث مختلف وقتی که به زبان میان بعد متناسب با اون مباحث معنای ازش اراده بشه و لازم هست که ما در هر بحثی مشخصا بگیم که اینجا وقتی این عبارت یا کلمه رو به کار بردیم چه معنایی مرادمون هستش. فی انه لا تمایز و لا علیت فی العدم. بگذارید من این فصل امروز بگم خدمتتون که عدم رو مرحوم علامه با ترجمه با سقف فرمودن که هیچ گونه شیعیت و ثبوتی نداره، می فرمان بنابراین تمایزی هم درونی. چرا؟ چون که بالاخره تمایز فربر ثبوت و شیعیت داشتن هستش. اما مرحوم علامه می فرماد یه معلوس با همین توضیحی که خدمت شما دادم که در عدم ها تمایزی نیست، که اوقات ما یک عدمی رو از عدم دیگهی متمایز میکنیم، یعنی ما به کمک قوه واهممون عدم رو گاهی اوقات به ملکات اضافه میکنیم، مثلا میگیم عدم بصر، عدم مثلا فرض بکنید که سمع و مانند اونها، گاهی اوقات عدم رو به یک وجود خارجی اضافه میکنیم، عدم زید، عدم بک، عدم دیوار. ایشون فرمود که شما دقت بکنید با این اضافه‌ای که توسط قوه واهمه ما میان عدم و یک صفت وجودی یا یک وجود، یک موجود ایجاد میشه، میان عدم‌ها تمایز ایجاد میشه. بنابراین همونطور که از این بیان روشن میشه گاهی اوقات میان عدم‌ها تمایز هست، اما نکته چی وجود داره هستش، این تمایز به تبع اون مضاف الیها برای عدم رخ میده، یعنی اولا و به ذات این تمایزها برای اون مضاف الیها هستش، حالا مضاف الی یک موجود باشه یا یک صفت وجودی باشه، و ثانیا به عدم ها ملحق میشه و عدم و سبب میشه در عدم ها تمایزی به وجود بیاد. من این قسمت رو ترجیح میکنم. الفصل العاشر فی انه لا تمایز و لا علیت فی العدم. فصل دهم در مورد این که هیچ گونه تمایز و علیتی در عدم نیست، که عرض کردیم بهتر بود که عنوان فصل اصلاح بشه، متناسب با متن بشه. اما عدم و تمایز، اما اینکه تمایزی در عدم نیست، فلانه فرع و ثبوت و شیئیت، تمایز فرع بر یک نوع ثبوت و تحققیت و شیئیت هستش. و ما در فصل قبل گفتیم ولا ثبوت ولا شیئیت فی العدم، عدم هیچ گونه شیئیت و ثبوتی نداره، پس تمایزی هم نداره. این حرف اولشون که لا تمایز فی العدم. اما در ادامه خودشون میگن نه، بله، ربما یتمیز عدم من عدم، گویا یه عدمی از عدم دیگه متمایز میشه به اضافه الوهم ایاهو، به این که قوه واهمه ما اون عدم رو اضافه میکنه الی الملکات، برخی از صفات وجودی و اقسام الوجود، یا نه وجودهای مختلف. فیتمیز به ذالک، با این اضافه متمایز میشه عدمون من عدمن، یک عدم از عدم دیگه متمایز میشه. مثل چی؟ مثل عدم البصر، عدم البصر و عدم سمع و عدم زید و عدم امر. میگه پس ببینید اگر عنایت داشته باشید، عدم به یک بیان هنگامی که عدم مطلق منظور شما باشه هیچ گونه تمایزی ندارد، و عدم به یک بیان دیگه هنگامی که عدم اضافی باشه تمایز پیدا میکنه. و اما العدم المطلق فلا تمایز فیه، اما عدم مطلق هیچ گونه تمایزی درش نیست. و عرض هم کردم این تمایزی که در عدمهای مضاف ایجاد میشه در واقع اولا و به ذات مال مضافان الیها هستش این تمایز، و ثانیا بالعرض به عدمها سرایت پیدا میکنه. اما نکته بعدی و اما عدم العلیه فی العدم، اما این نکته که گفته میشه که در عدم علیتی وجود نداره، باز به همون بیانی که در فصل نهم گفتیم، چون که عدم هیچ گونه شیئیت و ثبوتی نداره، بطلان محضه، هیچی هستش. و اما عدم العلیه فی العدم فلی بطلانهی و انتفاع شیئیته، چون باطل محض هستش و شیئیت اون منتفع هستش، بنابراین هیچ گونه علیتی هم در عدم وجود نداره. ایشون میفرماد که اما شما ممکنه اشکال بکنید که اگر هیچ گونه علیتی در عدم وجود نداره، این جمله‌ای که فیلسوفان میگن عدم العله علتون لعدم المعلول، این پس چیه؟ شما که میگید که علیت در عدم نیست، در حالی که خودتون از این جملات به کار میبرید. ایشون میفرماد این گونه جملات در واقع بر سبیل تقریب به ذهن و بیان یک نکته‌ای و علی سبیل المجاز گفته میشه. این گونه نیست که حقیقتاً میان عدم‌های در واقع علت‌های معدوم و معلول‌های معدوم یک نوع علیت حقیقی باشد. در واقع در این گونه بیان‌ها کسانی که این جملات رو به زبان میارن در واقع میخوان بگن که میان وجودهای این علتها از حیث وجودی اونها و معلولشان از حیث وجودی اونها رابطه علی وجود دارد. در واقع میخوان این نکته رو بیان بکنن. یعنی اگه شما میگن که عدم ابر علت عدم باران است، نمیخوان میان عدم ابر و عدم باران یک رابطه علیتی رو برای شما بیان کنن. در حقیقت میخوان بگم میان ابر و باران یک رابطه علیتی وجود دارد، که این رو به این بیان به نحو تقریب و مجاز به نحو عدمی بیان میکنن. یعنی میگن که مثلا عدم الغیم علتون لعدم المطر، مثلا به این بیان میارن. می فرمان و قولهم، و این بیان فیلسوفان که عدم العلت علت لعدم المعلول، که عدم علت علت است برای عدم معلول، قول على سبيل التقريب والمجاز، این در واقع بیانی هستش، بیانی مجازی نه حقیقی. فقولهم مثلا این حرفشون که میگن که لم یکن غیمون فلم یکن مطر، ابری نبود پس بارانی هم نبود، در واقع معنای حقیقش این هستش که لم تتحقق العلیه بین الغیم والمطر، بین وجود الغیم و وجود المطر، این در واقع به این نفع بوده، ولی نوع بیان و گفتار به نفعی هستش، مهم این هستش که میان عدم انگار رابطه علیتی وجود داره، در حالی که حقیقی ماجرا به گونه دیگه هستش. آره، یعنی میخوام بگم که در متن واقع، میخوام بگم در متن واقع این رابطه علیتی که میان مطر، میان غیم و مطر باشه محقق نشده. میخوام با این جمله عدم الغیم علتون لعدم المطر بیانی هستش، یعنی لم تتحقق العلیه بین وجود الغیم و وجود المطر، یعنی محل توجه هم باز وجود ابر و وجود باران هستش، نه عدم ابر و عدم باران. و این در واقع این حقیقت رو به نحو عدمی اون رو بیان میکنم، یعنی عدم الغیب علتون لعدم المطر، کما اینکه شما در قضایای سالبه هم همین بیان رو به کار میبرید. یعنی شما میگید آقا قضایای موجبه سالبه، که مثلا گاهی خودش میگید سالبه حملیه، یا مثلا بحث مثلا سالبه های شرطیه، فرق نمی کنه. در قضایای سالبه شما واقعا حملی ندارید، شما یه سالبه در واقع سلب الحمله، ولی شما یه حملیه سلبیه، قضایایی که حمل است و حمل آنها سلبی است، در حالی که عدم السلب است، یعنی عدم الحمل است، سلب الحمل است، اصلا حملی رخ نداده. این عدد دارید می فهمم میخوام یه این همین ماجراست. خب البته این رو هم گونه که در قسمت اول این فصل اشاره کردم که مبانی متفاوته، در اینجا هم باز مبانی متفاوته، یعنی برخی از اساتید هستن که اینجا باز نگاه متفاوتی رو دارن و حرفهای رو واسه گفتن دارن. یعنی اونها معتقدن که نخیر، در قضایای سالبه در واقع سلب الحمل نیست، واقعا حمل یک سلب است. این افراد چون برای عدم یک نوع در واقع نفس الامر قائل میشن، به موازات همون هم تو مباحث معرفت شناسانشون و انواع قضایا هم بیانی متناسب با همون قائل میشن. به هر شکل میفرمان که فقولهم مثلا لم یکن غیمون فلم یکن مطر، این که ابری نبود پس بارانی هم نبود، معناه بالحقیقه، معنای حقیقش اینه که انه لم تتحقق العلیت التي بین وجود الغیم و وجود المطر، اون علیتی که بین وجود ابر و وجود باران بود محقق نشد. بیان درست این جمله این هستش، و هذا این کما قیله، اما اونجا حالا برخی گفتن نظیر اجرا احکام القضایا الموجاس سالمانند، در واقع اجرای حکمها در قضایای سالبه هستش. فیقال اونجا گفته میشه که سالبتون حملیه، یا مثلا سالبتون شرطیه و نحو ذلک، در حالی که انها فیها سلب الحمل و سلب الشرط، در قضایای سالبه حملیه یا قضایای سالبه شرطیه شما واقعا حمل سلب رو ندارید، یعنی گونه نیست که شما سلبی رو حمل میکنید، سلب هیچیه، هیچی که حمل میشه. یا مثلا در سالبه شرطیه در واقع عدم شرطه، معنا نداره که شما بگید اینجا توقفی هست، میخواد بیان بکنه که اونجا سلواقع بیان اصلی سلب الحمله، ولی ما با مسامحه میگیم حمل سلبه. عنایت دارین؟ حالا اینو البته در مرحله 11 هم مرحوم علامه در اونجا مورد دقت و بررسی بیشتری قرار میدن که اجزا قضیه موجبه و قضیه سالبه چگونه است، چند تا جز دارن، آیا در قضایای سالبه ما حکم داریم، حکم به عدم داریم یا عدم الحکم داریم. این همین حرف اونجا هم میاد و این مباحث و این نکات ثمرات معرفت شناسانه هم خواهد داشت، یعنی دقت های شما در بحث تصور و تصدیق به اینجا میتونه برسه که قضایای سالبه فلواقع تصدیقن یا تصوراتن. قضایای سالبه تصدیقاتن، یعنی حکم درش هست، حکم به عدم، حکم به سلب، حمل سلب، یا نه عدم الحکمن، سلب الحملن، نه حمل سلبن. اینو اونجا به شکل مفصلتر مورد توجه و بحث قرار خواهند داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.